بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. بحثی که در چند جلسه قبل از این مطرح شد بررسی شبهه است که درباره تعارض میان دو دسته از آیات درباره مدت زمانی که آسمان ها و زمین آفریده شده اند مطرح شده. شبهه این بود که در آیاتی از قرآن کریم تصریح شده که خداوند متعال آسمان ها و زمین را در 6 روز 6 ایام آفریده. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. چند جا این آیه شریفه آمده، از جمله در سوره فرقان آیه 59 و در سوره سجده آیه 4. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. همچنین در سوره مبارکه قاف آیه 38 و لقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی 6 ایام. البته یه تعداد آیات هم داریم که و ما بینهما ذکر نشده. همینطور بیان شده است که خلق السماوات والارض مثلا فی 6 ایام. خب این دو دسته آیات جمعش این می شود که اون آیاتی که بینهما هم داره در واقع شاهد بر این است که اونجا هم که ذکر نشده مراده، یعنی اینا با هم دیگه هیچ گونه ناسازگاری حتی ظاهری ندارن. اونجا مسکوت گذاشته شده، اینجا ذکر شده. این عدم و ذکر و ذکر ایشگونه تعارضی ولو ابتدایی نیست. باقی میمانه این مجموعه آیات با اون آیه شریفه فصلت، سوره فصلت که از آیه 9 شروع میشه و تا آیه 12. در ابتدای آیه میفرماید الذی خلق السماوات والارض فی یومین، خلق السما خلق الارض بخشید خلق الارض فی یومین. و بعد میفرماید و جعل فیها رواسی من فوقها و بارک فیها و قدر اقواتها فی 4 ایام. اینا همه به زمین مربوط میشه که 4 روز 2 روز ظاهرش اینه که میشه بعد 6 روز. بعدم که میفرماید ثم استوى الى السماء وهي دخان، بعد تا میرسد به اینجا فقضاهن 7 سماوات فی یومین. حالا مجموع اینها رو وقتی نگاه میکنیم به حسب ظاهر میشه 8 روز. خب این 8 روز با 6 روز ظاهرا با هم دیگه تعارض دارد. عرض کردیم که برای حل این تعارض ابتدایی اختصاص هم ندارد این حل تعارض به این که این کلام الهی چون هست ما در صدد رفع این تعارض ابتدایی برمی آییم. یعنی اگه حتی فرض را بر این بگیریم طبق نظر مستشکل، فرض را بر این بگیریم که قرآن وحی الهی نیست، کلام خود پیغمبر اکرم هم هست، بالاخره پیامبر اکرم یک انسان حکیم در مرتبه عالی یا اعلا بوده دیگه، این مقدار که مسلمن شما قبول دارید. هر فرد حکیمی ولو در حد متعارف از حکمت باشه، انسانی که عاقله، لغوگو نیست، سفیه نیست، همین مقدار، حالا لازم نیست که این درجه 200 باشه، همین که یک انسانیست که گزافگو نیست و لغوگو نیست، اگر سخنش به حسب ظاهر یک نوع ناسازگاری داشته باشد، قاعده عقلایی و اصل اولیه اینه که توجیه بشود. این قاعده‌ای که الان داریم ما استفاده می‌کنیم اختصاص به این که گوینده معصوم است یا گوینده خدای حکیم است مختص به این نداره. هر انسان حکیمی ولو در حد متعارف از عقلانیت و حکمت باشه، اگر سخنانی بگوید که به حسب ظاهر با هم ناهمخوان هستند، مقتضای عقلانیت برخورد با یک چنین سخنی اینه که اگر وجهی می شود بیان بکنیم که یک وجه معقولی، مثلا چیزی در تقدیر بگیریم دیگه، یکی از جهات این که کلام اشکالش برطرف بشه، اشکال ظاهرش اینه که مثلا مقدر هست، ذکر نکرده. این در حقیقت الان این سخنی که داریم میگوییم اعم است از این که قرآن را کلام الله بدانیم یا کلام النبی بدانیم، حتی منهای اسمتن کلام النبی بدانیم، حتی منهای فرض اسمت، یعنی در همه این صور کلام الله باشه، کلام النبی باشه، مع اسمتهی کلام النبی باشه، بدون لحاظ اسمت، همه این فروض در این توجیهی که میخواییم بیان بکنیم یکسانه، چون اصل عقلانی، اصل عقلایی در محاورات اینچنین اختزا میکنه. خب عمده مفسرین، شاید بگیم مثلا اکثر مفسرین، حالا استقصای اونجور که ما نکردیم، ولی این تفاصیلی که بین شیعه و اهل سنت مشهور هستن، اینها به این صورت این دو دسته آیات را جمع کردن، گفتن که چی در تقدیر، مثلا زمخشری اینجوری در تقدیر گرفتن، گفتن این فی اربعت ایام، یه چیزی اینجا در تقدیر هست، یعنی چی؟ کل ذالک کائنون فی اربعت ایام، یعنی اون یومینی که اول آمده آیه نهم و این اربعت ایامی که آیه دهم آمده، اینا رو که با هم نگاه میکنیم، کل ذالک، این اربعت ایام نه اینه که جدای از اون یومین است، کل ذالک کائنون فی اربعت ایام، ایشون اینجور تقدیر گرفتن. بقیه مفسرین بیشتر کلمه تتمه را در تقدیر و هست که مضاف، ایشون خبری را در تقدیر گرفته و مبتدایی را، کل ذالک مبتدا، کائنون چه خبرش، وقتی فی اربعت ایام ظرف است دیگه، متعلق به چیه؟ متعلق به اون خبر، خبر اون مبتدایی که محذوف هست، یعنی کائنون باشه. بقیه مفسرین گفتن که کلمه مضافی در تقدیره، به حسب مضافه، این فی تتمت اربعت ایام، این تکمله و تتمه، که اون دوتا با به اضافه این تتمش رو هم میشود، چقدر میشود همون چون در واقع اربعت ایام. اینا رو عرض کردیم خدمتون دیگه، شه قاعدینش اینا رو گفتیم، عبارتشون رو خوندیم. یه بیانی عرض کردیم وجود داره که در تقدیر نمیخواد چیزی گرفته بشود، منتها کلمه یوم، ایام به فصول معنا فی اربعت ایامن، یعنی فی اربعت فصوله، هیچی هم دیگه در تقدیر نمیخوام بگیریم، یعنی ظرف متعلق است به قدره و قدره اقواتها فی اربعت ایام، دیگه هیچی در تقدیر نمیخوام بگیریم. از کردیم که این بیان ابتداعاً در تفسیر قمی آمده، ایشون نه به عنوان روایت، اینجون نقل روایت نیست، از معصوم نقل نمی کنه، خودش داره تفسیر میکنه، مگوید وقد در فیها اقواتها فی اربعت ایام سواء للسائلین، یعنی فی اربعت اوقات، و هی التی یخرج الله فیها اقوات العالم من الناس والبهائم والطیور والطیر و حشرات الارض، یعنی همه این دواب که اینا اقوات میخوان زندگیشون. و ما فی البر و البحر من الخلق و ثمار. اقوات چیا باشه حالا؟ اینایی که نام برد این موجودات زنده یعنی که رزق میخوان، قوت میخوان. حالا اون اقوات چیا هست که برای اینا خدای متعال قرار داده؟ من الخلق و ثمار و نبات و شجره و ما یکون و فیه معایش الحیوان، هر اون چیزی که به زندگی حیوان و جمله مربوط میشه کله. و هو الربیع و الصیف و الخریف و الشتاء، این اربعت ایام اینه که خدای متعال زمین را اینجوری تقدیر فرموده که اینا را بعد توضیح میده ادامه داره که اگر همش زمستان میشد چطور بود، اگر همش تابستان میشد چطور بود و همینطور. این تنوع فصول از نظر شرایط آب و هوا و اینها تأثیر داره در اینکه اقوات این حیوانات و اینا به وجود بیاد، انسان و سایر اینا. این بیان را جناب قمی داره، این علی ابن ابراهیم قمی نه کلمه
ای در حالی که دارای چهار تا هستند،
نه این فی ایاک هم ظرفه درسته، متعلق چی میشه؟ همون قدره. قدره فیها یعنی در عرض اقواتها، قدره فی اربعت ایام، اربعت ایام ظرف دیگه متعلق میخواد،
یعنی متعلقش
قدر است.
قدر نمیتونی
اینجا مثل
پنسه و وجود و کن و ایدی
کن پیدر مراقب پیدر مراقب رو چطور حال از ایدی میگیرن؟ بله اون کائنه محصولی که خود از کائنه محصولی این وجه اینه، اینه که اصلا چیزی در تقدیر نیست، فقط ایام به معنای فصوله، به معنای اون روز مصطلح که من طلوع الالغروب، طلوع شمس الالغروب شمس نیست. ما دیم بعدشون توضیح داده این، پس آمده تفسیر قمی زیل همین آیات صافات، آیات ببخشید سوریه چه بود این آیات فصلت، آیه 9 تا 12 سوریه مالکی فصلت. حالا این تفسیری که بنده دارم صفحه 605
بود. این ایام الان به
معنی
که
این میشه
که
یه گرده
زمان
بگیم.
آره
برحتم من از زمان،
گرده زمان باشه مشترکه.
آره بله اصلا همینطوره. بله یعنی در واقع اون حالا میرسیم کلام علامه رو خدمت رو عرض. پس این ابتدا در تفسیر قمی آمده این بیان. مرحوم فیض هم در کتاب تفسیر صافی همین رو نقد کرده، وقتی که به این آیات میرسه میگه قال القمی، خودش چیزی نمیگه که مثلا رد کنه یا چیزی دیگری بگه، ظاهرش اینه که قبول کرده، یعنی و الله خب یه بچه دیگری میگفت تفاصیل دیگه نم میکرد. بعد میرسیم به علامه که خوندم عبارت ایشون را دیگه محضر شریفتون که ایشون میفرماین عبارت چی بود؟ ولی انصاف. بعد از اینکه این وجوه را نقل کردن فرمودن ولی انصاف ان الآیت اعنی قوله و قدر فیها اقواتها فی اربعت ایام سواء للسائلین ظاهرتون، چون ادعا میکنن که این ظهور داره، فی غیر ما ذکروه و القرائن الحافت بها تؤید کون المراد بها تقدیر اقواتها فی الفصول الاربعه التي يكونها ميل الشمس الشمالي والجنوبي بحسب ظاهر الحس، این تمایل میلی که خورشید داره به سمت شمال و جنوب، این فصول چهارگانه از اون به وجود میاد. فالايام الاربعه هي الفصول الاربعه. خب بعد نکته ای که اینجا باقی میمانه این بود که خب میشه بعد چهار روز اگر این اربعت ایام را اربعت فصول بگیریم، اون وقت یومین میشه بعد زمین، یومین هم سماوات سم میشه چهار روز، بازم با اون ستت ایام جور در نمیاد، یعنی کمتر میشه. حالا اون وقت بیشتر بود هشت روز میشد، حالا میشه بعد چهار روز. ایشون میخوان ولذی ذکر فی هذه الآیات من ایام خلق السماوات والارض اربعت ایام، یومانه لخلق الارض و یومانه لتسویت السماوات سبعا بعد کونها دخانه. و اما ایام الاقوات فقط ذکرت ایامن لتقدیرها، این دیگه مال خلق نیست، مال تقدیره، مال این نظامیست که بر زمین حاکم شده که این فصول چهارگانه به وجود بیاد. لال خلقه ها و ما تکرر فی کلامی تعالی هو خلق السماوات و الارض فی ستت ایام، لا مجموع خلقه ها و تقدیر امره ها. اونجا فقط ناظره به خلق، اینجا حالا خلق است به اضافه چی؟ به اضافه تقدیری که برش حاکم شده.
یکی
که تو واژه آیه مسلط
مسلط اصلا نام کنیم، اولی فقط خلقه، بعدی قدره، بعدی قضا کنه. شما فرمود روزها کار هر روش رو اشکالی
بکنم با این عزیز مهیدان تفاوت دارم. نه ببینید، حالا جواب رو متعرضشون شده با هم. بله، عرض بکنم که هم نقطه‌ای که جناب آقای موسوی فرمودن در واقع معنای یوم رو بعدم عرض میکنیم فرمایش ایشون را. نکته دیگری در یه جلد دهم اینه که داریم الان بیان میکنیم، جلد تفسیر سوره فصل جلد 17 است. اونجا یک بیان دیگری من رجوع کردم، دیدم اونجا نکته ای دارن که اینا هم پوشانی میکنه. یعنی حالا خود علامه میفرماید که قرآن را با قرآن باید تفسیر کنیم، المیزان هم باید با المیزان بفهمیم. یعنی اینم نکته ایستا، اگر یک مبحثی در چند جای المیزان مطرح شده، حالا آدم بخواد کاملا به نظر علامه واقف بشه و بگه ایشون میگه، به نظرم نیاز به این داره که آدم اون موارد رو هم ببینه. گاهی یه جایی هم که نگفتن، یه جای دیگه گفتن، اینجا مجمله اونجا مفصله، اینا هست. اینا یک نکته ایست که من بهش توجه بیشتری پیدا کردم که نمیشه یک جای المیزان رو آدم فقط ببینه حرف بزنه، بعد جای دیگه هم نگاه بکنه. حالا عرض میکنم قسمت اون میشه معناش برهتون من از زمان. ما معنا یوم، یوم یعنی چی؟ یعنی یک بره، یک مقطع. ایشون کلمه معتدن به داره، نه حالا مثلا یه دقیقه و دو دقیقه و یه ساعت و دو ساعت، میگن یک مقطع، یک وقت، قسمت معتدن به زمان، میگن یوم. و توضیح میده، مثال براش میاره. اون وقت اگر برهتون من از زمان بگیریم، فصول اربعه هم میشه من زمان، این در واقع میشن مصداق همون یوم به معنای برهه از زمان. طلوع، بین طلوع شمس و غروب شمس هم بگیریم که 12 مثلا ساعت هست، بازم هاکذا. یعنی میشه مصادیق مختلفه یوم، نه معانی مختلفه یوم. ملاحظه کردیم یوم برخلاف زمانه، قطعتا من از زمانه. حالا قطعتا من از زمان طولانی باشه مثلا میشه فصول اربعه، یا مثلا کوتاه‌تر باشه متعارف اینی که گفته میشه اینه. گاهی هم در قرآن کریم 24 ساعت تعبیر به یوم شده. یعنی در قرآن گاهی یوم در مقابل لیل است، گاهی مطلقه، یعنی لیل نداره، یعنی 24 ساعت تعبیر کرده به یوم. یعنی اونم که تطاب من از زمانه، 24 ساعت که ما بهش میگیم شبانه روز، یک یوم حساب شده، مثلا 12 ساعت بین طلوع و غروب هم یوم حساب شده. حالا اینا میشه بعد یوم. بعد علامه حالا اونجا عبارتشو میخوانم، میفهمن مثلا درباره قمر، قمر همین زمین، یومش مساوی است با 29 روز و به ایام ماه. یه روزشا، یه روز قمر که مثلا میخواد دور خودش بچرخه، اون یک روزش برابر با 29 روز و نصف حدودا میگه ایشان. حالا مرحوم علامه یه ویژگی هم داره که عرض کردیم، ایشون تو علوم ریاضیه و غریبه و اینا هم مسلط بوده، هیچ دارم بلده دیگه، حالا ما بلد نیستیم اینا رو. توجه بفرمایید، میگه خب اونم یومه. یوم اینجور نیست که حالا حتما باید به مقدار این بین طلوع شمس و غروب شمس، کاربردهای مختلفی داره. بله بله همینطوره، یعنی مصادیقش مختلفه، بله، برهه‌ای از زمان. حالا معتدن بهشون میگم. خب این در المیزان بود جلد 17 که قبلا هم خوندم، منظر شریفتون صفحه 363-64. بعد ایشان حالا یک مطلبی داره خیلی خوبه، اینا بگم که این بحث خود روشن‌تر بشود. یه نکته ای را بعضی رفقا مطرح می‌کردن که مرحوم آقای معرفت فرمایشی داشتن که فرمودن حالا اینطوری میشه که اینجا چهار روز ذکر شده است برای خلق الارض و خلق السماوات، چه چهار روز؟ درسته؟ دو روز باقی میمانند دیگه تا بشه اون شش روزی که در اون آیات آمده، اون میشه ما بینهما، چون در اون آیات بیان شده بود که خلق الارض و السماوات و ما بینهما فی ستت ایام. خب دو روزم برای اون ما بینهما میشه، میشه اون شش روز. اینجا مسکوت گذاشته، ذکر نشده. ایشون این نکته رو بیان فرمودن. در فرمایش خود علامه هم هست، بعضی رفقا گفتن که اصلا ما بینهما مگه ما داریم دیگه؟ خب هرچی هست همین زمین است و آسمان، و هرچی در زمین است و هرچی در آسمانه، که نه اصلا چیزی به نام ما بین الارض و السما نداریم. من در اون وقت عرض کردم که خب چرا مثلا این ابرها و این باران در همسال اینا که میاد، اینا میشه باید ما بین السما و الارض. حالا در خود قرآن کریم، خب ما باید قرآن رو با قرآن بفهمیم دیگه، که ببینیم آیا ما بینهما، اولا در آیات متعدد ما بینهما داریم، خیلی آیات شما از نگاه کردم تعداد آیات زیادیه، یه چند تاشو براتون بخونم. و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما لاعبین، مثلا و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطل، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. حالا این ما بینهما بینهما خیلی زیاده در آیات قرآن. یه آیه ای داریم سوره مبارکه بقره، از اون آیات عجیبه قرآن هم هست در باب خداشناسی، آیه 164 سوره مبارکه بقره، که این حالا من این عبارت چه میخوانم خدمتتون، و ما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما انزل الله من السماء من ماء. ببینید اینجا نمیگوید فعل ارض السماء، من السماء یعنی آسمان یه جاییه که چی میشه؟ که آب یعنی باران از اونجا نازل میشه، پس این در سما نیست، من از سما هست، یعنی من جانب سما. و ما انزل الله من از سما من ماین فأحیا به الارض بعد موتها و تصریف ریاح بادها و سحاب المسخر بین السماء والارض، تصریف کرده دیگه، ابر و سحابی که چه است؟ مسخر است بین السماء و الارض، یعنی بس اون ابرها ما بین آسمان و زمینه، بارانی که میاد ها کذا، تگرگی که میاد ها کذا، برفی که میاد همینطور، باد همینطور، اینا پدیده هایی هستن که اینها بین السماء و الارض از نظر قرآن حساب میشن. دقت فرمودی؟ خب حالا سما چی چیه؟ سما یعنی چی؟ مرحوم علامه طباطبایی در جلد 17 تفسیر سوره صافات، سوره صافات اونجا ایشون وارد بحث شدن، نسبتاً بحث مفصلی راجع به آسمان‌ها داره، خلاصه اش را در جلد 10 آوردن. حالا من همین خلاصه ها را میگم، بدانیم بد نیست اصلا سما یعنی چی در قرآن به کار رفته. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، سوره حجر آیه 85 در تفسیر این آیات، این جلد 10 المیزان. ان الظاهره ان ما یذکره تعالی من السماوات به لفظ الجمع و یقارنها بالارض و یصف خلقها فی ستة ایام، ظاهر چیه؟ این است که طبقات من الخلق الجسمانی المشهود تعلو ارضنا، این ظاهر اینه که آسمان هایی را که قرآن نقل میکنه در مقابل زمین ذکر میکنه، اینها طبقاتی از عالم جسمانی هست، مشهود هست، عالم محسوس که بالای زمین هست، ما فوق زمین هستن. فهیه طبقات من الخلق الجسمانی المشهود تعلو ارزنا و تحیطو بها، اینا زمین را احاطه کردن، زمین کرویه دیگه. حالا ما الان روی یک سطح زمین که هستیم، آسمان بر بالای ماست، هر کس هر جای زمین که هست آسمان بر بالای اوه دیگه، یعنی احاطه داره بر زمین. فإن الأرض كروية الشكل على ما يفيده قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا سوره اعراف آیه 54. حالا چه از این آیه استفاده بشه چه نشود، بالاخره زمین کرویه دیگه. حالا ایشون میفهمن آیه هم دلالت میکنه، این یه چی آیه چه بود که خوندن خدمتون، یغش لیلا نهارا یطلبوا حفیظه، یعنی هی شب و روز هی پشت هم، یعنی هر نقطه ای از زمین شب و روز، شب روز، شب روز. این معلومه که همه جا دایره شکل کروی شکل. و السماء الاول، حالا هفت تا هست، تا هفت تا دیگه، هفت آسمانه. اون آسمان اولی که به ما نزدیکه، این نزدیکه آسمان ها چیه؟ و السماء الاولى هی التي تزینه مصابيح النجوم والكواكب. اون آیات شریفه و زینن السماء الدنيا بزینت لچی؟ بزینت الكواكب یا مصابيح، آیات مختلف. فهی طبقه التي تتزمنها او هی فوقها و تتزین بها. این که میفهمد آسمان دنیا را به زینت نیل کواکب زینت داده، این دو حالت داره، یا اینها در همین آسمانن راجع فهمیدید، یا نه اینا پایین تر از آسمانن، مثل سقفی که بالا هست. این لامپ چی داره الان؟ این اون سقف لامپ آویزانه، این اونا زینت میده، نور میده. یا اینجوره، یا تو خود آسمانه، یا آسمان مافوق این کواکب دیگه. بله، تتزین با کس سقف یتزین بالقنادیل و المشاکی، مشکات مشاکی. چرا؟ و اما ما فوق السماء دنیا فلم یرد فی کلامهی شیئون من صفته ها. ما هیچ خبر نداریم دیگه که آسمان ما فوق، آسمان چی خبره؟ ذکری ازش میان نیامده. غیر ما فی قوله تعالی سبع سماوات طباقا. این مقدار اطلاع داره که اینا طبقه طبقه است، بالای هم دیگه هستن، اما دیگه هیچ مطلبی درباره اش ذکر نشده. سوره ملک آیه 3. و قوله الم می شود که ترو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا. این هم همینجوره بیان میکنه که این آسمان های هفتگانه طبقه طبقه هم بالای هم دیگه هم. و جعل القمر فیهن نورا و الشمس و جعل الشمس سراجا. سوره نوح آیه 16. بل حیث یدل علی مطابقت بعضها بعضا. این مقدار اطلاع دارید. و قال تعالی خلق الارض فی یومین. حالا همین آیه محل بحث ما هست، سوره فصلت آیه 9. و قال قضاهن سبع سماوات یومین. حالا دقت کنید در اون جلد دهم که آیه سوره هجره است، اشاره داره به این فصلت که بعداً توضیح میده و ذکر کردیم. دو روز مال خلقت زمین، دو روز مال قضاهن چه سبع سماوات. والیوم مقدار معتد به من الزمان. اینجا این مطلب را بیان کردم. عبارت راغب را خوندم، معذرت یادتون هست یا نه؟ عبارتی از راغب خوندم که گفتن که به این بین طلوع شمس و غروب شمس یوم گفته میشه و قطعی از زمان هم گفته میشه، هر مقدار بوده باشه چون هم گفته میشه. خب مقدار معتد من از زمان و لیس من الواجب ان یطابق الیوم فی کل ظرفین و وعائن یوم عرضنا. واجب نیست که حالا هر جا یوم به کار میره همین یومی باشه که ما به کار میبریم. الحاصل من دورت واحدت من حرکت الوضعیه، از این حاصل میشه. اینجوری نیست که باید حتما به این معنا باشه. کما ان الیوم الواحده فی القمر الذی لهذه الارض یعدل 29 یوما و نصفا تقریبا من ایام الارض. اونم یومه، ولی خب 29 روز و نصف از این روزهای زمین طول میکشه. و استعمال الیوم فی البرهت من الزمان شایعان فی الکلام. پس یوم معنی جامعش چه شد؟ برهتم من از زمان، این میشه معنی جامع. و قدر سبحانه اقوات الارض فی اربعت ایام، هم سوره فصلت آیه 10 و هی الفصول الاربع. حالا اینا داره اونجا میگه ها، اینه که دارم میخوانم خدمتون در جلد 10 هست، بعد دون جلد 17 که به خود این آیات میرسدم اون توضیحات رو داره. خب و قد قال سبحانه، واقعا المیزان فوق